بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين شيء كتابهاي بسيار مهمي در تفسير قرآن و در باره اهل بیت و روایات اون بزرگواران نوشته که برای همه مردم جهان قابل استفاده است. عادت علمای شیعه این بود که کتابها رو با بنیان مستدل استوار و بر پایه عقل و دین بنویسند. عدد کتاب‌های تألیف شده شیعه معلوم نیست. بعضی از کتاب‌ها کتاب‌های شیعه رو تا زمان مؤلف و نویسنده شمردن، ولی باز کامل و جامع نیست. ما با مراجعه به این کتاب ها اگر خودمون بتونیم، اگر نه گویندگان عالم وقت بگذارن، مطالعه کنن و محتویات اون کتابها رو در بخش اعتقادات، اخلاق، احکام برای مردم بگن، مردم دیندار واقعی میشن، اهل اخلاق و عمل میشن، اهل اخلاق خدا حتی میشن. پیغمبر اکرم فرمودن تخلقوا به اخلاق الله، همه تون متخلق به اخلاق خدا بشین. خدا مهربانه، خدا با گذشته، خدا عفو کننده است، خدا محسنه، خدا نیکی میکنه، خداوند مهربان رزاق، کریم، سخیه. ما هممون به اندازه ظرفیت خودمون میتونیم این اخلاق الهی رو در خودمون طلوع بدیم. این همه که در قرآن مجید راجع به مؤمن، چه مرد مؤمن و چه زن با ایمان آیه میخونیم، این مؤمنی که مورد توجه پروردگاره، مردش یا زنش کیان؟ همونایی هن که اعتقادات درستی دارن، اخلاق پاکی دارن و عمل صحیحی دارن. فکر نکنیم که ما به اون مؤمنینی که پروردگار تعریف کرده نمیتونیم برسیم. اونا مثل ما هم مادر متولد شدن، چند سالی رو بچه بودن، نوجوان شدن، جوان شدن، اومدن دین رو یاد گرفتن، عمل کردن، با ارزش شدن. یکی از کتاب‌هایی که جنبه اعتقادی داره و یکی از عالمان با ارزش قرن‌های گذشته نوشته، کتابی به نام بشارت المصطفی، مژده‌هایی که پیغمبر به امت داد. این تمام این کتاب روایات وجود مبارک رسول خداست و روایات هم جنبه مژده دهندگی داره، جنبه بشارت دهندگی داره. این کتاب از کتاباییه که جزء مدارک کتاب دریاوار بهار الانوار علامه مجلسی، یعنی ایشون به این کتاب اعتماد کردن، این کتاب رو مطمئن دونستن که روایاتشو در بهار در فصلای گوناگون نقل کردن. البته کتاب عربیه و کتابیه که راهنمای ما به اعتقاد صحیح به امامت ائمه طاهرین علیهم السلام و راهنمای ما به شخصیت، عظمت، الهی بودن، ملکوتی بودن وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها است. من چاپ قدیم این کتابو دارم، خیلی وقت پیش خریدم، شاید اوائل طلبگیم بود که در یک کتاب فروشی دیدم کهنم بود، چاپ قدیمی هم بود، ولی وقتی وا کردم یه مقداریش رو تو کتاب فروشی دیدم، دیدم یکی از با ارزش‌ترین کتاب‌های شیعه است. در این کتابی که من دارم، نمیدونم چاپ جدید شده، آیا با ترجمه‌ام چاپ شده، من او خبر ندارم، شایدم چاپ جدید شده باشه، ترجمه‌ام شده باشه. در صفحه 8 این کتاب که همه رو من از روی همین کتاب یادداشت کردم در نوشته هم که این روایت رو امروز عصر یاد داشت کردم، براتون عرض میکنم. روایت فوق العاده‌ایه و همین جوری که از اسم کتاب پیداست، بشارت دهی پیغمبر، در این روایت یه بشارت بسیار مهم از قول پیغمبر اکرم از جبرئیل نقل شد. جبرئیل هم که خودش چیزی برای پیغمبر نیاورده، 23 سالی که به رسول خدا نازل می شده از سوی پروردگار مطلب برای پیغمبر می آورده. قرآن مجید برای جبرئیل فوق العاده ارزش قائله. پروردگار دشمن جبرئیل و کافر می دونه در متن قرآن. امین پروردگاره، با 124,000 پیغمبر سر و کار داشته. این روایت رو ابن عباس نقل میکنه، پسر عموی پیغمبر و بزرگواری که زمان رسول خدا با رسول خدا بوده، بعدم با امیرالمؤمنین بوده و در پیشگاه مقدس ولی الله الاعظم امیر مؤمنان خوب شاگردی کرده و نسبت به امیرالمؤمنین هم آدم فروتنی بوده، آدم خاکساری بوده، آدم متواضعی بوده. تواضعش رو حالا من در یک روایت براتون بگم، در یک روایت. ببینید، هر کسی باید در برابر ولی الله الاعظم، چه این که ولی الله الاعظم باشه بین انسان‌ها چه نباشه، باید متواضع باشه، باید فروتن باشه. اگر متواضع نباشه میشه طلحه، میشه زبیر، میشه معاویه، میشه ابو موسی اشعری. بیماری اینا کبر باطن بود که در برابر امیرالمؤمنین سینه سپر کردند. خیلی هاشون هم کشته شدن، خیلی هاشون هم مردن و مجموعاً رفتن دوزخ. یه مخالف امیرالمؤمنین که در قیامت قربون صدقش نمیرن، براش احترام نمیذارن، که دشمن امیرالمؤمنین دشمن خداست، چون امیرالمؤمنین ولی خداست. ما تو اذان هامون هم میگیم اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله، و سلمان میگه ما شهادت به ولی الله علی رو زمان خود پیغمبرم اظهار میکردیم، زمان خود پیغمبر میگفتیم اشهد ان علی ولی الله. خب پیغمبر در قدیر قوم اعلام کرد من کنت مولا فعلیون مولا. این دلیل بر اینه که امیرالمؤمنین ولی خداست و ولی اعظم خداست، و به مردم وقتی خودشو معرفی کرد که مردم بفهمنش. اگه میفهمیدن که نمیگفت به مردم، بر این که مردم به فهمنش میفرمود من آیت کبرای پروردگارم، یعنی بزرگترین نشانه خدا هستم، یعنی منو ببینید خدا رو باور بکنید. آیت کبرا، آیت یعنی نشانه، علی رو ببین خدا رو باور کن. اگر جهان خدا نداشت کی علی رو آفرید با چنین واقعیات؟ اگه عالم خدا نداشت. ابن عباس میگه اتفاقا خوب آدم تواضع متواضعانه در برابر پیغمبر و اهل بیتو بدونه درس باشه براش. ابن عباس از امیرالمؤمنین خیلی تفسیر قرآن یاد گرفت، خیلی. امیرالمؤمنین بعد پیغمبر اکرم مفسر واقعی کتاب خدا بود. اصلا بدون اهل بیت بعد پیغمبر قرآن قابل فهم نبود. خیلی آمدن قرآن رو در زمان ائمه تفسیر میکردن، ائمه بهشون گفتن این تفسیری که تو میکنی به نظرت 100% درسته و نظر خدا از این آیه همینه، همینه. امام صادق به ابو حنیفه فرمود شنیدم کلاس تفسیر قرآن در مدینه وا کردی، قرآن تفسیر میکنی؟ گفت بله. حضرت فرمود معنی این آیه چیه؟ معنی این آیه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. حضرت فرمود من بیشتر این آیه رو نمیخوام برام بگی که نظرت چیه، من فقط جمله آخر آیه رو از تو میپرسم. و من دخله کان آمنا یعنی چی؟ به امام صادق گفت این بخش از آیه که روشنه، هر مردی هر زنی وارد مسجد الحرام باشه از خطرات در امانه. فرمود معنی آیه اینه؟ گفت بله. چیز دیگه نیست؟ گفت نه. امام صادق فرمودم این چند وقت پیش که نزدیک به زمان ماست، زبیر، عبدالله ابن زبیر با 30-40 از یارانش از دست هجوم حجاج ابن یوسف پناه آورد تو مسجد الحرام، تمام درارم قفل کردن که دشمن نیاد تو مسجد، درسته؟ عرض کرد بله. فرمود حجاج وقتی دید درا همه بسته، نمیتونه وارد مسجد الحرام بشه و اینا رو دستگیر کنه، اومد بیرون دیوار مسجد منجنیق کار گذاشت، منجنیق دستی، اینقدر با منجنیق سنگ پرتاب کرد نزدیک مقام ابراهیم که همه اینا کشته شدن. خدا که میگه هر کی وارد اینجا بشه در امان، پچر اینا در امان نبوده؟ مگه زمان خود ما کنار بیت جرثقیل نیفتاد رو مردم، 25 تا رو در جا کشت. چیه معنی این آیه؟ موندش چی میخواست بگه؟ آدمی که وارد به قرآن نیست برای چی ورود میکنه به قرآن؟ آدمی که حقیقت آیه رو نمیفهمه برای چی میاد یه مطلبی رو برای مردم میگه به عنوان حقیقت؟ موند. چرا در زمان امام به حق ناطق حضرت صادق برابر امام کلاس ما کردی؟ کلاس تفسیر و فقه. دریا که تو مدینه بود، اقیانوس علم که در مدینه بود، چقدر بیادبی کردید شما نسبت به اهل بیت، چقدر. ابن عباس از تفسیر امیرالمؤمنین خیلی بهره برد، اما باریکلا به تواضعش نسبت به حضرت. یه کسی یه روز بهش گفت الان علم تو، دانش تو، آگاهی تو به قرآن به اندازه علی ابن ابی طالب شده؟ یعنی الان تو در دانش قرآنی هموزن امیرالمؤمنینی؟ گفت چی داری میگی؟ علی ابن ابی طالب در علم اقیانوسه و علم من نسبت به علم امیرالمؤمنین یک قطره در مقابل اقیانوسه. این قطرم مال خودم نی، این قطرم من از اقیانوس علم علی برداشتم. چی داری میگی؟ فروتنی، تواضع. چه امام در بین مردم باشه چه نباشه، باید به وجود مقدس او، به دستورات او، به خواسته های الهی او تواضع کرد. تواضع. بچه مدرسه‌ای بودم، درباره تواضع یه شعری از بوستان سعدی حفظ کردم، فکر میکنم 64-65 سال گذشته از حفظ اون شعر، براتون بخونم ببینم تا اون مقداری که لازمه یادم میاد یا نه. خیلی شعر بلندیه، خیلی بلند. یعنی سعدی اومده در ضمن وجود یه نفر و در ضمن وجود باران در بارش به دریا تواضع معنی کرد، فروتنی رو معنی کرد. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید، یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختند از سرایی به سر. عید بود، خانوم خونه تکونی کرده بود، هرچی آشغال بود جارو کرده بود ریخته بود توی تشتی. سحر بود، کوچه تاریک بود، اومد پنجره رو وا کرد، سطل آشغال و کلش رو خالی کرد، ریخ رو سر و لباس بایزید که تازه از حموم در اومده بود، رفته بود صبح عید خودشو شستشو داده بود و لباسای تمیزشو پوشیده بود که مردم میان دیدنش مشمئز نشن، ولی حالا تو کوچه تاریک تمام سر و گردن و لباسا پر آشغال خونه، زباله خونه، خاکستر خونه. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید، یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختن از سرایی به سر. چیکار کرد؟ آدم متواضع چیکار میکنه؟ آدم فروتن چیکار میکنه؟ آدمی که بیدار زندگی میکنه چیکار میکنه؟ عصبانی نمیشه، فحشم نمیده، ناسزام نمیگه، عربدم نمیکشه، به در خونه مردمم لگد نمیزنه بشکنه بگه صاحب خونه بیاد پایین شکمشو پاره کنن. نه، آدم مؤمن، آدم فروتن، آدم متواضع اینجوری قضاوت میکنه. همی گفت جولیده دستدار و موی، چون اون امامه‌ای که رو سرش بود از بالای پنجره که زباله و خاکستر ریختن از امامه رو هم ریخت، به هم زد، محاسنش با خاکستر و آشغال به هم ریخت. همی گفت جولیده دستدار و موی، کف دست شکران مالان به روی. که این نفس به خودش گفت، با خودش حرف زد. یه روایتی دیدم در جلد 77 بهار، پروردگار به عیسی می فرمد از نفسک. حالا لازم نی بری پای منبر، بری یه سخنرانی رو گوش بدی، بری توی مسجد، تو خونه بیشین خودتو موعظه کن. از نفسک، میشه خودتو موعظه کنی؟ حساب کنی چند سالته، چقدر از خدا عمر گرفتی، چقدر روزی خدا رو خوردی، چه مقدار در برابر روزی حق خدمت کردی، عبادت کردی، چه مقدار وجود تو هزینه گناه کردی. خودتو نصیحت کن، برای خودت منبر برو. از نفسک یعنی همه مردم عالم خدا منبری میدونه، اما منبری هایی که ساکت حرف نمیزنن برای خودشون، نسبت به خودشون. همی گفت جولید دستار و موی، کف دست شکران مالان به روی. که ای نفس، یعنی جناب، که ای نفس، خیلی عجیبه، من در خور آتشم، من بنده خوبی برای خدا نبودم، من مستحق جهنمم، به خاکستری روی در هم کشم، حالی یه تش خاکستر رو من ریختن. من خودمو که محاسبه میکنم میبینم دوزخیم، حالا یه خونهی حواسشون جمع نبود آشغال ریختن رو سر و کله من، که این نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. اگه خودیت بر خودت قائل باشی، منیت قائل باشی، سایه میندازی رو توحید، خدا رو دیگه با دل نمیبینی. سعی کن سایت رو توحید نیفته که تاریک کنه نفهمی. تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت. یکی قطره باران ز ابری چکید، یک قطره خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که او هست من کیستم. حالا خود ما نسبت به کل آفرینش، قدمون، وزنمون، وقتمون چه مقدار، یعنی خودم رو مقایسه کنم با آسمان ها، خودم رو مقایسه کنم با زمین، خودم رو مقایسه کنم با شهر تهران، من اصلا چه قدم، چه مقدار نسبت به آفرینش وزن دارم، چقدر دارایی دارم، چقدر نفس دارم، چقدر قدرت دارم، چقدر. یکی قطره باران ز ابری چکی، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که او هست من کیستم. گرو هست حقا که من نیستم، چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، فلک او را به جایی رسانید، کار که شد نامور در شاهوار. فروتنی گفت دانش من نسبت به امیرالمؤمنین مثل قطره در برابر اقیانوس، این قطره را من از اون اقیانوس برداشتم. این فروتن ایشون میگه، آدم خوبی بود، میگه که یه روز اومدم پیش پیغمبر، سألت عن النبی عن قول الله، گفتم یا رسول الله من آیاتی در قرآن وحی کلام الله میخوام از شما بپرسم برام روشن بشه که این آیات چی میگه. فرمودم بخون. خوندش. و سابقون از سابقون، پیشتازان و این پیشتازان، اولئک المقربون، سابقون بندگان مقرب پروردگار مهربان عالمان، و سابقون از سابقون، اولئک المقربون فی جنات نعیم. این آیات منظورش چیه؟ که پیشتازان در بهشت‌های پایدارند، فی جنات نعیم، بهشت‌های همیشگی. حال چرا خدا میگه بهشت‌ها؟ به تناسب ظرفیت مردم، عمل مردم، ایمان مردم، هر گروهی یه جای بهشتن. پیغمبر اکرم فرمود، پیغمبر فرمود که قال لی جبرئیل، امین وحی به من گفت، فرستاده خدا به من گفت، چی گفت؟ قال لی جبرئیل، این السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ذاک علی و شیعته. اینو جبرئیل به من گفت. جبرئیل هم از طرف پروردگار عالم حرف میزنه که این السابقون السابقون اولئک المقربون علی و شیعه علی هستن. سابقون به چی؟ پیشتازان به چی؟ پیغمبر فرمود السابقون الی الجنه و المقربون یا المقربون. اینا کسانی هستن که قیامت از همه امتها و حتی از امت اسلامی جلوتر میرن بهشت. ذاکه علیون و شیعتو السابقون الی الجنه. شیعه واقعی امیر المؤمنین نه در برزخ معطلی داره، نه شرمندگی داره، نه مورد سرزنش واقع میشه، روز قیامت هم که وارد میشه. حالا من روایاتی که در ذیل این آیه سوره رعده براتون بخونم شما شگفت زده میشید از ارزش خودتون، که اونی که شیعه است یعنی اعتقاداتش اعتقادات اهل بیت، اخلاقش اخلاق اهل بیت، اعمالش اعمال اهل بیت، نه هم وزن امیر المؤمنین و حضرت زهرا و حضرت مجتبی و ابی عبدالله تا امام عصر. هر کدوم ما رو خدا یه ظرفیتی داده، ما به اندازه ظرفیتمون اعتقادات درش بریزیم، عمل صالح درش بریزیم، اخلاق پاک درش بریزیم. یک کسی یه دونه لگن ظرفیت داره، یک کسی یه حوض ظرفیت داره، یک کسی یه استخر ظرفیت داره، یک کسی هم یه دریا ظرفیت داره، تو همش هم آب پاک میشه پر کرد. اون آب پاکی که توی ظرفه قابل خوردن، پای گیاه هم بریزن رشد میکنه. اونی که یه ظرفیت داره ازش وضو میگیرن، باهاش نماز میخونن، دست و صورت تمیز میکنن، پای گلدون میریزن. اونی هم که یه استخر ظرفیت داره، باز آبش به اندازه اون ظرفیت کاربرد داره. یکی هم از خود امیرالمؤمنین یه اقیانوس بی ساحل ظرفیت داره، کنارش سلمان و ابوذر و مقداد استخر ظرفیت دارن، پایین ترا یه حوض ظرفیت دارن، پایین ترم یه لگن بزرگ ظرفیت داره. اگر کسی در این ظرف اعتقادات صحیح، اخلاق صحیح، عمل صحیح که کلش آب زلال عرشیه، کلش آب زلال ملکوتیه، چطور یه لیوان آب گیاه و از تشنگی تو اتاق در میاره و بعد گل میده؟ این اعتقادات و اخلاق و عملم برای ما بهشت میرویانه. بل ظرفیتمونه اینقدر. امیرالمؤمنین فرمود، چقدر زیبا، چقدر خیال ما رو راحت کرده امام با محبت ما، الا و انکم لا تقدرون الا ذالک، شما توان علی شدن ندارید. حقیقت ما همین مقداری که شدیم توان داریم، حالا این مقداری که شدیم تو این روزگار پر از فساد و آشوب و فتنه که جهانیه گریبان خیلی آرم در مملکت ما گرفته، از دست ندیم. همین مقدار داشتمونو نگر داریم بمونه برامون. این روایت. حالا این آیات کجاست؟ از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون فی جنات النعیم. آیات در یکی از مهمترین سوره های قرآنه که حدود 100 آیه داره. این 100 تا آیه هم 80 تاش درباره نیکان و بهشتشون، بدان و دوزخشون، و درباره قرآن و درباره شخص محتضر و درباره تقسیم مردم به 3 قسمت در دنیا و آخرت. سوره مبارکه واقعه که امام صادق می‌فرماید هر کی می‌خواد مزه بهشت رو بچشه و توصیف بهشت رو بفهمه سوره واقعه رو بخونه. سوره واقعه آینه است، بهشت رو نشون میده برای 2 طایفه، برای سابقون و برای اصحاب یمین. هر کی میخواد وصف بهشت رو بفهمه و لذت بهشت رو فعلا در دنیا با قلبش تا برسه به قیامت با بدنش لذت ببره، سوره واقعه رو بخونه. که یه روایتی داریم بعد نماز عشاء، این 2 رکعت نماز نشسته خیلی نماز باحالیه، خیلی، و نماز با عظمتیه. میگن بعد از ولزالین 100 تا آیه قرآن بخوندن رکعت اول، و بهترینش اینه که ما ولزالینو که گفتیم سوره واقعه رو بخونیم. حالا سوره واقعه چه نقشی در دنیا برای زندگی ما داره؟ اگر لطف بفرمایید و محبت کنید به من اجازه بدین فرد و شب یه بحث شیرینی درباره سوره مبارکه واقعه براتون عرض میکنم. سوره عجیبیه. من یادمه شما بعضیاتون اینجورین، بعضیاتونم پدر مادراتون رو یادتونه، اینا سوره واقعه رو حفظ بودن، هر شب میخوندن تابستون تو حیات بغل حوض و درخت. اون وقتا که حیاتای قشنگی داشتیم، حالا که خونه ها زندان شده، زمستون هم زیر کرسی، یه کسی، پدر، مادر، عمه، با یه صدای باحال حزنداری سوره واقعه رو میخوند و بقیه هم دنبالش میخوندن. خب پیغمبر فرمود پسر عباس، از سابقون، از سابقون عدی و شیعه علیه. رومی نشد سر علی، کس آگاه نشد آگاه کسست سر اله یک ممکن و این همه صفات واجه لا حول ولا قوة الا بالله روزا که نمی اومد سر قبر دختر پیغمبر توی مش گرگ و در رنده و بی خبر و غافل و پست و منافق به احتمال قوی نوبت شب در تاریکی که میخواست بیاد سر قبر دختر پیغمبر دست چهار تا بچه‌شم میگرفت میآوردشون کنار قبر مادر پنج تاییشون دور قبر مینشستن نمیدونم تا چه وقت شب عشق میریختم گریه میکردم به نظر میاد برای این چهار تا بچه خود امیرالمومنین روزه میخونده اونم چه روزه دردناکی ز پیش دیده تا جانان من را تو پنداری که از تن جان من را اگر خود همراه زهرا نرفتم ولی روز و شبان افغان من را سر و سامان مجو سر و سامان مجو از من تو زهرا سر و سامان مجموع از من تو زهر و تو چون رفتی سر و سامان من رفت بنالت زینب و بنالت زینب و کلثوم گویند پدر جان مادر